حکمت قرآن و اهل بیت علیهم السلام، یعنی پایبندی به نورانیت و پیام دو میراث ارزشمند. ادامه خطبه 99 نهج البلاغه رو با صحبت‌های استاد جواد محدثی می‌شنوید.
و خلف فینا رایة الحق، رسول خدا از این جهان رفت اما پرچم حق را میان ما برافراشته گذاشت. پرچم چیزی است که نماد قدرت، نماد حضور، افراشته بودن یک پرچم نشانه ثبات و قوت. رسول خدا رفت اما اهل بیت رو به عنوان پرچم هدایت باقی گذاشت. مضمون دیگری از همون انی تارکون فیکم و فقلین یا ثقلین هست که قرآن و اهل بیت رو به عنوان نماد حق در بین امت باقی گذاشته. وقتی که اهل بیت پیامبر معیار و میزان هستند، بنابراین باید با اونها بود، همراه اونها بود، از اونها جلو نیفتاد. اینم نکته است که حضرت اشاره میکند که من تقدمها مرق و من تخلف عنها زهق و من لزمها لحق. کسی که از اهل بیت، از این پرچم حق و هدایتی که رسول خدا قرار داده جلو بیفته، از دین خارج میشه. کسی که عقب بمانه گمراه میشه. و کسی که ملازم و همراه این رایت الحق و پرچم هدایت باشه، به حق ملحق میشه، به هدف میرسه، به فرجام نیک نائل میشه. این مضمون دیگری است که در خطبه قبل هم که بحث میکردیم اشاره شد و اون صلوات شعبانیه‌ای که ازش یاد کردیم، اونجا هم همین مضمون مطرح شده بود که اهل بیت پیامبر رو به نحوی قرار داد که المتقدمو لهم مارق، کسی از اینها جلو بیفته هلاک میشه، عقب بمونه گمراه میشه، ول کسی که ملازم با اینها باشه لاحق هست، یعنی میرسه به اون هدف، میرسه. دلیلها مکیث الکلام بطیع القیام سریع اذا قام. کسی که دلیل و راهنمای این پرچم حق و هدایت هست، یعنی خودش رو بیان میکنه، کسی است که کلام او از روی مکسه، از روی درنگه، از روی تأمل هست و بطیع القیام هست. خیلی بی حساب و بی برنامه دست به کاری نمیزنه، بلکه با درنگ و فکر و طمأنینه اقدام به کاری میکنه. وقتی هم شروع به کاری کرد سریع هست، دیگه سهلنگاری و اینها در کار او وجود نداره. فإذا أنتم ألنتم له رقابكم وأشهرتم إليه بأصابعكم جاءه الموت فذهب به. اشاره میکنه حضرت که اگر شما در آغاز با چنین راهنمای حقی بودید و هدایت‌های او رو پذیرفتید، گردن نهادید، یک روزی هم خواهد آمد که پیک اجل میاد و او رو از بین شما میبره و تا مدتی شما همچنان خواهید بود. فلبثتم بعده ما شاء الله، تا اینکه حتی یطلع الله لكم من یجمعکم و یضم نشرکم، تا روزی برسه که خداوند کسی دیگری رو از این خاندان برمی‌انگیزه. اشاره به حضرت ولیعصر علیه السلام هست که این تفرق و پراکندگی ها رو به وحدت و همدلی برسانه و وفاق حاصل بشه. و این وعده ایست که خدای متعال داده و پیشگویی است که حضرت امیر علیه السلام داره بیان میکنه. اون چی که در روایات و دعاهای حضرت ولیعصر علیه السلام هم هست که اللهم المن بهی شعثنا و شعب بهی صدعنا و ارتق بهی فتقنا، که در دعای افتتاح هست، اینجا هم حضرت بیان میکنه که مدتی خواهد گذشت تا کسی رو خداوند بفرسته و برانگیزه و طلوع بدهد که شما رو بر گرد محور حق دوباره جمع میکنه و شما متحد میشید.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. امیدواریم تا فرصت هست بیدار و بصیر باشیم. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم. بحث از کلام اجتماعی با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد صفر جبرئیلی، که از ابتدای بحثی که در حوزه کلام اجتماعی شروع کردیم خدمت جناب استاد بودیم تا در برنامه امروز که به موضوع کلام اجتماعی اختصاص پیدا کرده، که در برنامه امروز هم در استودیو حضور دارن، که خدمت شما عرض سلام دارم.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و شنوندگان ارجمند عرض ادب و احترام و سلام دارم و امیدوار هستم که بتوانیم با طرح مباحث قدمی هرچند ناچیز و کوچیک در ارتقاء مباحث در بین شنوندگان ارجمند و گرامیمون داشته باشیم
انشاءالله. جناب استاد، ما خب بحثمون در حوزه کلام اجتماعی بعد از مقدمات به مصادیق ورود پیدا کردیم و از بعد اجتماعی بودن مصادیق کلام رو در حوزه توحید، در حوزه نبوت و در حوزه امامت دنبال کردیم و از برنامه قبل ورود به بحث معاد پیدا کردیم و از منظر بعد اجتماعی در واقع میخوایم معاد رو تحلیل کنیم که آیا ما میتونیم به مانند توحید اجتماعی، نبوت اجتماعی و امامت اجتماعی از معاد اجتماعی هم یاد کنیم یا خیر. در برنامه گذشته خب برای ورود به بحث اشاره کردیم مقدماتی لازمه که در باب معاد اشاراتی داشته باشیم. در باب معاد خب فراوان در قرآن کریم آیات فراوانی داریم، حالا به تعبیر برخی ها یک سوم، برخی میگن یک چهارم آیات قرآن ناظر به معاد. نکته جالبی که جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن، یکی از بحثایی که سبب جذب مشرکین به سمت شنیدن آیات قرآن در مکه شده بود همین بحث آیات معاد، و عمدتاً اصلا آیات معاد آیات مکیه.
بله.
آیات مدنی از این جهت در قرآن فراوان به بحث معاد اشاره شده. در روایات هم خب به تبع بحث‌های قرآن فراوان به بحث معاد می‌بینیم از سوی معصومین اشاراتی شده که جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردن که در مجموعه 110 جلد بهارالانوار وقتی لحاظ می‌کنیم و نگاه می‌کنیم، جلد 7 و 8 و حتی بخشی از جلد 6 به بحث معاد اختصاص داده شده. در دیگر آثار روایی هم همینجوری که فراوان به بحث معاد اشاره شده. بزرگان و متفکرین اسلامی هم در بحث معاد از گذشته تا به امروز آثار فراوانی دارند. در دوران معاصر به عنوان نمونه جناب استاد اشاره کردن بزرگان و شخصیت هایی که بحث معاد در آثار خودشون توجه کردن. مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان ذیل آیات که مربوط به معاد و بحث جدی داره، در اون کتاب معروف انسان قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا به بحث معاد می‌پردازند. حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر موضوعی خودشون 2 جلد رو اختصاص دادن به بحث معاد در قرآن. و مرحوم شهید مطهری هم در آثار خودشون بحث ما توجه جدی دارن. حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سبحانی در آثار خودشون به بحث معاد توجه دارن و اختصاصا حضرت آیت الله مکارم در پیام قرآن و حضرت آیت الله سبحانی در منشور جاوید بخشی از مباحث رو به بحث معاد اختصاص دادن. از متفکرین اهل سنت هم و نمونه جناب استاد به آقای حسن حنفی اشاره کردن که ایشون هم به بحث معاد اشاره دارن در آثار خودش. اینا به عنوان نمونه هایی بود که جناب استاد برشمردن و الا متفکرین و بزرگان فکری ما در آثار خودشون چه مستقلن چه در لابلای مباحثی که دارن بحث معاد توجه دارن. در بخش از برنامه گذشته جناب استاد به عنوان نمونه شروع کردیم از اهمیت معاد در قرآن اشاره کردید که خب یکی از بحثایی که ما در قرآن میبینیم در دعوت انبیا به شکل جدی مطرحه در کنار مباحثی که انبیای الهی دارن بحث معاد یکی از پیام‌های جدی انبیای الهی است. از حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح یاد کردیم که آیاتی از قرآن که ناظر به دعوت و نکاتی که برای دعوت و انذار مردم مطرح میکنن بحث معاد رو در تبلیغ دین مطرح میکنن. همینجور در کتاب‌های مقدس دیگر هم بحث معاد توجه شده. در تورات و انجیل به عنوان نمونه جناب استاد در انتهای برنامه گذشته به بخشی از موارد اشاره کردن که در کتاب‌های عهدین، چه عهد عتیق و چه عهد جدید هم مسئله معاد مورد توجه قرار گرفت. این مباحثی بود که جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردید. در بحث معاد ظاهرا باز مقدماتی باقی مونده که اشاره کنیم تا برسیم به بحث معاد اجتماعی استفاده کنیم
ان شاء الله. ممنونم. بعد یه دو سه نکته دیگه عرض بکنم بعد اگر توفیق داشتم. چشم. خب کلمه معاد تو قرآن نیومده به این معنا و الا چرا اون لرادو که الا معاد آمده؟ اون معاد هم در همین معناست، متو ربطی به معاد آخرت نداره. یعنی همین از اینجایی که میری خدا بهت بر شما رو به اونجا بر میگرد
بازگشت.
آره میگن بحث شأن نزولش هم میگن که راجب اینه که خدا به پیامبر وعده داد که پیامبر از مکه میری باز بر میگردی بعد فتح مکه و اینا. منظور اون معاد رفته به این معاد نداره. اما اصل واژه معاد نیامده ولی هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احون علی. خدا همون خداییست که خلق رو آغاز کرد، آفرینش رو که بعد اینجای بحثی هم متکلمان و فیلسوفان دارن دیگه، خلق از عدم، از لامنشه، نه از چه که حالا رفتی به بحث ما نداره. اما آیه رو دارم میخونم که روم 27 هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده و هو احون علی. اتفاقا اعاده
راحت تر
از اون
خلق اولی،
خلق اولی است، چون اعاده بالاخره یه چیزی هست و هیچی نبوده. حالا بعد اگر آیات رو خوندیم، یا خدای متعال در اعراف 29 میفرماد کما بدعکم تعودون. ببینید اینجا عوده، معاد اصلش هست، واژه معاد نیست، ولی در روایات خب زیاد داریم. هر سمیر علیه السلام فرمود توبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب. خوش به حال اونایی که یاد معاد هستن، فکر حساب بعد هستن. فان تقوى الله مفتاح السداد و ذخیره معاد. تقوای الهی کلید محکمی است که به این راحتی باز نمیشه و ذخیره است برای آخرت. زیاد همین اکتفا بکنم، میخوام فقط در حد یک اشاره‌ای عرض بکنم. بحث دیگه که همین برای صرف آشنایی دوستان ارجمندی که برنامه ها رو میشنوند و با هم پیش میریم، در همین حد آشنایی، معاد کلیتش با عقل فهمش میده آیه اصل معاد، اما جزئیاتش کار عقل نیست. این همه گفتن از فیلسوفان بزرگی مثل مرحوم ابو نصر فارابی داره که ایشونم داره، میگه جزئیات معاد مال شرعه، مال نقله. اصل معاد رو عقل میفهمه من میدونم که باید یه معادی باشه، حالا بعد اسم براهینو میارم یکی دوتا شمیزه رو اشاره میکنم امروز انشاءالله، اما حالا اونجا چی
اتفاقی میخواد بیفته
نمیدونی. بله من میدانم خدای متعال باید به انسانهای خوبی پاداشی بده و انسانهایی که کار بد میکنن خدا باید فرق بگذاره بین این خوب و با اون، اما این که خدا اونجا به این خوبا چطوری پاداش میده و به اون بدها چطوری عقاب میکنه دیگه اینا رو ما واقعش نمیدونیم. اصل ثواب و عقاب رو ما میفهمیم، اصل این که خدا بالاخره از من سوال میکنه اصل اینا رو عقل میفهمه، اما از چی سوال میکنه، چطوری سوال میکنه نمیدونیم. پس بنابراین معاد این که روایات زیادی هست و آیات زیادی هست، واقعا اگر اون آیات و اون روایات نبود تبیین بحث معاد کار مشکلی است. ما در جزئیات یکی از ویژگی های تفکر اسلامی الحمدلله برخورداری از همین جزئیات، برخلاف
از لحظه مرگ تا
از لحظه بله الحمدلله رب العالمین، ما که خدا رو شکر واقعا از قبل از تولد داریم و تولد قدم به قدم هم کاری که علامه خوب کرد دیگه، انسان
قبل از دنیا؟
از دنیا در دنیا و بعد از دنیا. این نگاه یک فیلسوف محترم و ارجمند همینه، و لذا معاد اگرچه بعد از دنیاست، حالا انشاءالله جلسه، ولی آثارش در این دنیا هست که ما بنا داریم انشاءالله اونا. عرضم روی این بود، خواستم یک اشاره مختصری بکنم که
حالا تعبیر معاد رو اینجا گفتید، کلیت معاد با عقل فهمیشه، در باب خود واژه معاد که خود این اصطلاح در قرآن با واژه معاد همون یعیدو مثلا میشه،
آره عود،
ولی واژه آخرت که فراوان داره،
آخرت بله،
یعنی میخوام بگم یه اصطلاحی
دنیا و آخرت بله بله بله، من راجع به واژه معاد عرض کردم، و الا در قرآن واژگانی که نشان معاد از معاده که خیلی آخرت زیاده، یوم القیامه چی 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 چی، و اصلا واژه الدنیا و الاخره که یادم میاد از قدیم 113-14-15 تا دنیا داریم به همون اندازم آخرت.
حالا
بدالش من واژه معاد عرض کردم، اصلا هم در برنامه قبل هم الان شما فرمودید که این همه آیه قرآن یک چهارم قرآن راجع به معاده راجع به همین مباحث است که هست. یه نکته هم از ابن سینا بخونم. خب ابن سینا با فارابی حدود 100 سال فاصله دارن دیگه، فارابی 339 ایشون 428. ما که معتقدیم هر دو شیعان، هرچند خیلی اصراری بر این که اینا چه مذهبی دارن نداریم، اینا بالاخره عالمان و متفکران واقعا فرا مذهبی هست، ولی در این حال فارابی اثبات تشیعش خیلی راحته تا ابن سینا، ابن سینا هم که
ابن سینا هم که تشیعش که اثبات شده از طریق اسماعیلی بودن یا اسماعیلی بودن،
آره ولی فارابی راحت تره ظاهرن تشیع امامیش. ابن سینا هم تشیعش بله، ابن سینا هم همین بحث رو داره که معاد خیلی هاش منقول من الشرعه، ولا سبیل الى اثباته الا من طریق شریعه، هیچ راهی برای اثبات این جزئیات معاد نیست مگر از راه شریعت و تصدیق خبر نبوت، خبر پیامبر آمده این حرفا رو تصدیق کرده. پس بنابراین بحث زیادی داره و در همین الالهیات من عبارت رو نوشتم، این هم از این که اصلش اینطوریه، بعد فیلسوفان دیگه هم همین حرفا رو زدن، اما اصل معاد عقلیه، لذا برهان‌های عقلی برای معاد مرحوم ابن سینا و کی و کی و علامه طباطبایی زیاد آوردن، حضرت آیت الله جوادی هم در اون کتاب دو جلدی که جلسه قبل عرض کردم جلد 4 و 5 تفسیر موضوعی دو تا برهان، یعنی دو گونه، براهین اثبات و براهین امکان کالان شد.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد جبرئیلی از توضیحاتی که در این بخش از برنامه رواق معرفت اشاره کردید. انشاءالله تا لحظاتی دیگر در خدمت استاد بزرگوار و شما شنوندگان محترم خواهیم بود.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
رواق معرفت
با حضور استاد محمد صفر جبرئیلی. موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
در مجال امروز از برنامه رواق معرفت بحث معاد رو در ادامه مباحث کلام اجتماعی جناب استاد جبرئیلی مطرح کردن به عنوان مقدمه بحث ورود به بحث معاد اجتماعی، لازمه یک کلیاتی رو اشاره کنیم و در بخش اول در باب اصل اثبات معاد جناب استاد اشاره کردن که با ادله عقلی ما میتونیم اصل معاد رو اثبات کنیم، اما جزئیات اون به اقرار خود حکمای بزرگی مانند فارابی، ابن سینا و دیگر فلاسفه اسلامی با عقل امکان پذیر نیست. اینجا لازمه شرع و وحی که به جزئیات مسائل ناظر به معاد اشاره کنه. خب جناب استاد ادامه بحث رو بشید.
بزرگوارین، در بحث معاد همون بحث کلیت و اصل معاد که فیلسوفان ما و متکلمان ما براهین قابل توجهی آوردن، دو نوع برهان داریم. یه وقت برهان اثبات، یه براهینم نه، یه قدم میره جلوتر، امکان وقوع در هر تحققش، واقع شدنش در هر دو مقوله. الحمدلله آقایان داده سخن دادن، من خیلی بحثی ندارم. یه بحث دیگه هم که همینجا باید مورد توجهمون باشه که خب در قرآن و در روایات، به ویژه در قرآن هم به این بحث خوب پرداخته شده، آیا معاد جسمانیه یا روحانیه؟ خب اینا دارید، یه بحث مختلفی هست. همه روحانی بودن رو قبول داریم، اما بحث اینه که آیا این جسم هم در معاد حضور داره یا فقط همون روحه که از آیات قرآن ترکیبی از جسمانی و روحانی فهمیده میشه، که ابن سینا همین نکته قشنگو داره، میگه که عقل ما به جسمانی خیلی قد نمیده، ولی چون مخبر صادق در قرآن و پیامبر قرآن آورده و گفته و در اونجا آیاتی دلالت بر معاد جسمانی میکنه، پس ما معاد جسمانی رو هم میپذیریم. منظورم این بحث هست و اتفاقا هم خوبه این بحث ها در جای خودش. حالا شاید در بحث آثار، به عنوان آثار گاهی حرفای میزنه، به اینا هم پرداخته بشه احیانا. خب خدمت شما عرض کنم که دو سه تا برهان مشهور هست که من دو تاشو نام میبرم، یکی برهان فطرت، یکی برهان معقول بودن. تعبیر آقایون شاید برهان معقولیت یا خرد داوری. معقولیت همون عربیه، خرد داوری همون فارسی، یعنی خرد انسان هم این بحث اصل معاد رو و امکان معاد رو میرسونه. بعدم داره، گر تو را طفلی بگوید کی فلان، عقربی در جامعت دیدم نهان، بی تهاشی جامعه را بیرون کنی، پیروی بر قول هر مجنون کنی. این همینه. چطوری اگر یه کسی واقعا چیز شد، یه تیکونی آدم به خودش میده، حتی اگر اونجا هم بعدن میاد میگه نکنه راستی یه چیزی دیده یه فلان این حرفا. یکی از آقایون محترم، خب بد نیست، من و شما عمرمون به اون قد نمیده، ولی شنیدم از یکی از مراجع عظام فعلی که مثلا 75 سال پیش، که ایشون جز مدرسان محترم حوزه قم بوده و اون موقع اتاقهای تدریس، جاهای تدریس خب مثل الان نبوده دیگه، تو اتاق حرم بوده. اتاق حرم هم شما یادت میاد، یادم میاد بعدن یه خورده رسیدگی بهش شد، اون زیلوها و یه حرفا و حتی کتابخونه مدرسه زیر کتابخونه فیضیه واقعا می نشستیم، اینقدر این فرشاش از بین رفته بود. ایشون اون مرجع بزرگوار می فرمود که من درس می گفتم، دیدم خب مال جوانی های ایشونه، یه طلبه هیچ چیز کرد و گفتش که آقا عقرب رفت توی لباس شما. گفتش من درس رو با جدیت گفتم، گفتم شاید این بخواد درس رو به هم بزنه و حواس من رو پرت بکنه و این حرفا که من حفظ کردم و با همون شدت و حدت و اینا درس رو گفتم و تمام شد و آمدم همین میخوام از کنم. یا یادم افتاد گفتم که اون طلبه گفتش که آقا این جانور رفت تو لباس شما، نکنه واقعا باش حالا من اونجا حمله بر اون کردم. ایشون میگه من همین قبامو در آوردم و این ور اون ور کردم، دم بله اتفاقا یک چیزی توی جیبم هست ولی توی جیبم بوده و به بدنم اصابت نکرده. منظورم اینه، ایشون هم داره میگه بعد از اون کون احتمال دادم ولی گفتم خب آدم عاقل یه نگاهی بکنم ضرر که نداره. این همین معقولیت و خرد داوریه. ممکنه بالاخره بعد از مرگ یه حساب کتابی باشه. این در روایات ما هم این نکته هست اتفاقا که در احتجاج تبرسی من نوشتم، شاید در توحید صدوق و جاهای دیگه هم هست، که دخل رجل من الزنادق علی رضا علیه السلام و عنده جماعتون. یکی از زندیقه ها وارد جلسه امام رضا شد و گروهی هم خدمت امام علیه السلام بودن، حالا این در سفر ایران یا در همون مدینه و ایناست، چون میدونید دیگه زیاد گفته شد و شنوندگان منت دارن دیگه، از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام جلسات ائمه عمومی بود، پیروان مذاهب می رفتن، زندیقا می رفتن، همه می رفتن و بحث و مطرح می کردن و امام هم پاسخ می داد. فقال له ابوالحسن، امام فرمود خب حالا ببین شما که هیچی رو قبول ندارید، مبدا و معاد رو قبول ندارید، بیا وقتی اگر مردیم و اونجا دیدیم خبری هست کی ضرر کرده، ما که اینجا مواظبت کردیم و احتیاط کردیم ضرر میکنیم، یا شما که بیخیالی ته کردی شما ضرر میکنی. ببینید همین برهان خرد داوری است. امام علیه السلام عقل او بنده خدا رو به داوری گرفت که عقل چی میگه. ما میگیم معاد هست، میگیم حسابی هست کتابی هست، شما میگید نیست. خب حالا اگر اومدیم بعد از مرگ اتفاقا رفتیم دیدیم یه حساب کتابی هست، کی ضرر کرده؟ شما ضرر کردی که بلا آبالی گذروندی. ما تکلیف خودمون انجام بدیم، اگر بود راحتیم، سینمون سپره، خیالمون راحت، اگرم نبود ما ضرری نکردیم. یه نماز یه روزه، حالا اون نماز روزم جای خودش اثر خودشو داره. میخوام عرض بکنم که این
شبیه همین روایت از امیرالمومنین هم داریم
که چی؟
که ظاهرا امام داره نماز میخونه، فردی میاد به امام میگه چرا انقدر خودتو به رنج و اذیت میاندازی، که امام برمیگرده که اگر خبری باشد این رنج من، پاسخی اونجا داره ولی اگر خبری باشد تو ضرر کردی، اگر خبری نباشد
نبود. آره احسن، خیلی ممنون. بله نکته خوبیست. خیلی از بیانات ائمه خدا تفسیر بیانات حضرت امیر علیه السلام،
بله،
غیر از مسائل جزئی که بعدن مطرح شد در مسائل اعتقادینا، این با عرض معذرت در اون بحث عصر حضور من جاهای مواردی هم به این اثر رسیدم و اونجا هم آوردم که در بین 11 امام 4 امام مجال حرف زدن داشتن، که یک حضرت رضاست، یک عرض سمیره و امام باقر و امام صادق، و در مسائل اعتقادی تبیین و شرح و تفصیل بیانات حضرت امیر علیه السلام. واقعا اگه حضرت امیر علیه السلام مجال داشت اون 30 سال بعد از پیامبر بزرگوار، حضرت امیر مجال صحبت و حرف زدن و اینکه افراد با آرامش بتونن برن پای جلسات حضرت و استفاده بکنن، و بعد از حضرت امیر